یک کودتا.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده و در تمام امور
زاهدی پیشنهاد من بود، چون نظامی بیره.
دکتر مصدق با امریکایی‌ها حسن زن داشت، بلکه ارادت داشت. با انگلیسی ها البته بد.
داستان یک کودتا،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
اینجا آمریکاست و مبارزات انتخاباتی اوج گرفته است. ژنرال آیزنهاور از حزب جمهوری آیزنهاور به همزیستی با کمونیست ها بی اعتقاد بود. او معتقد به عدم هر گونه مداخله گری مستقیم آمریکا بود. نتایج مشخص شد و آیزنهاور دی ماه 1331 وارد کاخ سفید شد.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Good evening, my fellow Americans.
من رئیس جمهور آمریکا شدم. آمدم تا آمریکای جدید بسازم، قدرتمند و باشکوه. من برنامه جدید دارم که به زودی نتایج آن را خواهید دید.
دو سال قبل از انتخابات آمریکا در کشور ایران اتفاقات مهمی در حال رخ دادن بود. مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت اوج حرکت ضد استعماری بود. همه چیز برای یک نهضت بزرگ وجود داشت. رهبری آیت الله کاشانی و دکتر مصدق و همچنین توده‌های مردمی که حامی این حرکت بودند. آیت الله کاشانی سابقه ضد استعماری بسیار خوبی داشت. هم او انگلیس را می شناخت و هم انگلیسی ها می دانستند این روحانی چه اندیشه ای دارد.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده، به دست پا افتاده و با میلیون ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند.
صبح روز 16 اسفند 1329 صدای تیری در اطراف مسجد شاه تهران شنیده شد. خلیل طهماسبی نخست وزیر رزمارا را که به شدت مخالف ملی شدن صنعت نفت بود اعدام انقلابی کرد. فردای آن روز 17 اسفند 1329 کمیسیون نفت ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ 27 اسفند 1329 و در مجلس سنا در تاریخ 29 اسفند 1329 به تصویب رسید. سیف پور فاطمی نماینده مجلس شورای ملی و از دوستان دکتر مصدق:
بعد از اون که رزمارا ترور شد و ادا برای چند روزی بر سر کار آمد و ادا هم یک مرتبه خودش استعفا داد، در مجلس دکتر مصدق پیشنهاد کردن که شما دولت تشکیل بدهید. دکتر مصدق در جواب گفت: من وقتی دولت تشکیل میدم که شما قرارداد نفت رو تصویب بکنید. بنابراین اول قرارداد نفت رو در مجلس تصویب کردن، بعد حکومت دکتر مصدق برای اجرای قرارداد تشکیل.
انگلیسی ها رو دست خورده بودند و باورشون نمی شد که جلوی ایرانی ها کم آورده اند. سر دنیس رایت، سفیر وقت انگلیس:
Man, if you read the history of the royal negotiation with Mossadegh, which took place partially in...
ما سعی کردیم که با مصدق به توافق برسیم، اما اگر تاریخ این مذاکرات در نیویورک و تهران را بخوانید، غیر ممکن بود که بتوان با او به توافقی رسید، اما مصدق زیر بار نمی رفت.
تحریم و فشار به اقتصاد ایران اولین شگردی بود که علیه ایران به کار گرفته شد. وحدت داخلی به خاطر این پیروزی در اوج بود و مشکلات تأثیر چندانی نداشت. دربار به شدت نگران اوضاع بود، در حالی که دولت مصدق درگیر حل اختلافات بین المللی با شرکت‌های نفتی بود. شاه مصدق را برکنار و قوام السلطنه را به جای او معرفی کرد، اما واکنش مردم شدید بود. قبرستان ویژه‌ای در بابوه شهر ری مخصوص شهدای قیام 30 تیر 1331 است. شهدایی که در حمایت از نهضت ملی شدن صنعت نفت و مصدق تظاهرات کردند و به شهادت رسیدند تا مبارزه ادامه یابد. مصدق دوباره نخست وزیر شد. دکتر مصدق هرچه داشت از مردم بود.
یک قیام مردانه و شرافتمندانه به کارخانه حکومت تراشی سفارت انگلیس داغ باطله زده و مزار ابدی شهدای 30 تیر یک نمونه جاوید و بارز از احساسات مقدس به میزان فداکاری رادمردان این سرزمین برای همیشه محسوب خواهد شد.
نماد استعمار بود و در اوج کاهش محبوبیت در ایران. نفت ایران تحریم شد و اتحادی جهانی برای عدم فروش کالا به ایران از سوی انگلیس شروع شد. انگلیس سعی کرد مصوبه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب کند. نخست وزیر مصدق شخصا به نیویورک سفر کرد. شبکه NBC.
The United Nations once again confronts a grave problem as Premier Mohammad Mossadegh of Iran arrives with Secretary.
سازمان ملل بار دیگر با مشکل بزرگی روبرو شده است. این تصویر لحظه‌ای است که نخست وزیر ایران محمد مصدق برای بیان دیدگاه‌هایش در مورد منازعه نفت وارد شورای امنیت می‌شود. این سیاستمدار دخالت شورای امنیت در موضوعی را که امری کاملا داخلی محسوب می‌شود، رد می‌کند.
The ailing statesman electrifies the council as he denies the right of the United Nations to intervene in what he calls a purely internal matter.
نخست وزیر مصدق در آمریکاست و نقشه انگلیس را خنثا می‌کند. همزمان از سیاستمداران آمریکایی می‌خواهد به داد دولت او برسند. انگلیس این بار دعوای خود را به دادگاه لاهه می‌کشاند. مصدق مجدداً به لاهه می‌رود.
Hearings before the International Court at the Hague failed to solve the difference. As Premier Mossadegh,
مدعیات دو طرف نتوانست اختلافات را از میان بردارد. مصدق راهبرد ملی‌گرایانه خود را مورد تأکید قرار داد. دولت انگلیس راه به جایی نبرده است.
Firmly pursued his nationalist course.
بتواند از سیم خاردارهای انگلیسی عبور کند، به پشتی ظاهراً نرم آمریکا تکیه می کند و تلاش می کند با حمایت آنها تحریم ها را از دوش ایران بردارد. اما خبرهای دیگری در راه است. آیزنهاور تازه بر کرسی ریاست جمهوری نشسته که چرچیل نخست وزیر انگلیس از او تقاضایی می کند. ما را در زمین زدن مصدق سرکش یاری کنید. چند جلسه در وزارت خارجه آمریکا برگزار می شود و در نهایت آیزنهاور نظرش را اعلام می کند. خوشبینانه ترین حالت آن بود که آمریکا نمی خواست جنگی صورت بگیرد. لاورنس نیلسون از ماموران ارشد سازمان سیا.
آیزنهاور موافقت خودش رو با برکناری مصدق اعلام کرد. در این تصمیم آیزنهاور موضوع دیگری هم نقش داشت. آیزنهاور از جنگ بیزار بود که البته تعجبی هم نداشت. به خصوص جنگ اتمی نمیخواد. به همین دلیل باعث شد که به عملیات سری متمایل بشه که در مقابل با جنگ این گونه عملیات ها بسیار کم هزینه بوده.
اما سیاست آمریکا فراتر از یک دلسوزی صلح طلبانه بود. آیزنهاور به دنبال ساخت ایرانی متفاوت بود. سال 1392 شبکه CSPN آمریکا فیلم‌های قدیمی از تاریخ شفاهی این کشور پخش کرد. ریچارد نیکسون، معاون آن موقع رئیس جمهور آمریکا، در این مصاحبه گفته است:
Let's look at some of the Eisenhower decisions that were made. They were all controversial. With regard to Iran.
بگذارید نگاهی داشته باشیم به بعضی از تصمیماتی که آیزنهاور اتخاذ کرد و این اقدامات همه‌شان جنجالی بودند. مثال اول تصمیمی بود که او در سال 1953 در رابطه با ایران عملی کرد. آمریکا همراه با انگلیس از یک کودتا در ایران حمایت کردند که شر مصدق را کم کرد. این کودتا شاه را به قدرت بازگرداند. بازگشت شاه به قدرت به این معنی بود که ایالات متحده در ایران یک دوست قدرتمند به دست آورده و طی 25 سال بعد از آن ایران نقش یک حافظ صلح در منطقه خلیج فارس را بازی کرد.
به دنبال آن پرونده ایران از وزارت خارجه آمریکا به سازمان سیا منتقل می شود و طرح یک کودتا در دستور کار قرار می گیرد. فؤاد روحانی از مسئولان دوره پهلوی:
در همون سال آخر حکومت دکتر مصدق حقیقتاً امریکایی‌ها به این فکر افتاده بودن که ایران داره کمونیست میشه، یعنی درست نقشه‌ای که انگلیس‌ها از یک سال و نیم این نقشه رو انگلیس‌ها تعقیب کردن با فشار آوردن به دولت امریکا برای اینکه متوجه یه چنین خطری بشن. آیزنهاور وقتی که آمد و حکومت دموکرات مبدل شد به حکومت جمهوری خواها تصمیم گرفت که باید مصدق برداشته بشه.
مصدق کم کم شک کرد که آمریکایی‌ها بین او و پسر عموهای اروپاییشان قوم و خویش‌ها را انتخاب کردند. مصدق در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود:
دولت آمریکا یکسر ظاهرا با دولت ایران هماهنگی می‌کند، ولی نمایندگان آن دولت به قدری در تحت تأثیر انگلیس هستند که نمی‌توانند برای ایران کار بکنند.
اما دیگر کار از کار گذشته بود و سه ماه بعد در 28 مرداد کودتای انگلیسی آمریکایی انجام شد. زمستان سال 1331 هواپیمای نظامی در فرودگاه به زمین می نشیند و مهمان ویژه آن با حفاظتی خاص راهی خانه مخفی می شود. او کسی نیست جز کرمیت روزولت، نماینده ویژه سازمان سیا که برای بررسی اوضاع وارد ایران شده است. مسافر تهران که مأموریت ویژه داشت. او بعدها این سفر را این گونه توضیح می دهد:
پس از ورود به ایران به منزلی در نواحی کوهستانی تهران که دور از عبور و مرور مردم بود رفتم و به تنظیم کارهایم پرداختم. ما 1,000,000 دلار داشتیم و کمتر از 75,000 دلار آن را برای براه انداختن آشوب خرج کردیم. بقیه پول را در یک محل مطمئن در سفارت گذاشتیم و چندی بعد آن را به شاه دادیم. 75,000 دلار به یک شبکه که شامل 3 نفر آمریکایی و 5 نفر ایرانی بود پرداخت شد. عوامل ایرانی در این شبکه با صدها تن مردم محلی ارتباط داشتند. آنها یک گروه را سازمان داده بودند و از طریق آن گروه پولها را بین طرفداران کودتا تقسیم می کردند.
مأموریت کرملیت روزولت نماینده ویژه سازمان جاسوسی آمریکا شروع شد. 25 مرداد برای روز کودتا در نظر گرفته شده بود. سرهنگ نصیری رئیس گارد شاهنشاهی با گروهی از افسران مسلح به خانه مصدق آمدند و حکم برکناری او را دادند، اما مصدق او را دستگیر کرد و ظاهراً اوضاع را به دست گرفت. در 2 روز بعدی روزولت ناامید نشد و با تغییراتی برنامه را اجرا کرد. پولهای آمریکایی کار خودش را کرد. درگیری‌های خیابانی و ناامنی، خانه ویران شده، دربها همه شکسته و شیشه‌ها در حیاط پراکنده شده است. این تصویر منزل مصدق در ساعات پایانی روز 28 مرداد است. دکتر سیف‌پور نماینده مجلس شورای ملی و از دوستان مصدق حال و هوای آن سه روز را توصیف می کند.
متاسفانه دکتر مصدق نجنبید و در اون سه روز در شهر تهران عده زیادی از مخالفین با سلطنت و توده ها نمایشات دادن و مجسمه ها را پایین آوردن. دکتر مصدق روز 27 مرداد دستور داد که جلو هر گونه مخالفتی را و هر گونه را پیمایی بر علیه شاه را در شهر بگیرند. این بود که روز 28 مرداد یک عده از پایین شهر افرادی را که مخالفین دکتر مصدق خریداری کرده بودند و یک عده نظامی ها با اونها همراهی کردند به طرف منزل دکتر مصدق و روزنامه هایی که با مصدق موافق بودند را پیمایی کردند و اداره روزنامه ها را آتش زدند. و البته خود مصدق با اون که دیگران به او گفتن که وضعیت خیلی وخیم است، من فکر میکنم که در آخرین دقیقه میل نداشت که از طرف حزب توده یا از طرف دیگران کمکی بگیرد برای جلوگیری از مخالفت ها. تا دقیقه آخر فکر میکرد که میتواند به وسیله نظامی ها و وسیله شهربانی جلو اخلالگران را بگیرد، ولی با کمال تأسف رئیس شهربانی دفتری را که معین کرده بود به او خیانت کرد و نظامی ها به دقیقه آخر به خانه او حمله کردند و این بود که حکومت مصدق بدین ترتیب ثابت شد.
شست و پنج سال از این ماجرا می گذرد. شاید خیلی ها بگویند جزء تاریخ شده است و دیگر نباید از زیر گرد و غبار خارج شود. اما واقعیت آن است که هنوز این کودتای بیگانه جزء مسائل روز است. در مرداد ماه همین امسال، یعنی کمتر از یک ماه قبل، پایگاه اینترنتی اسلات در مقاله‌ای به قلم فرد کاپلان به نقد سیاست‌های ترامپ در قبال ایران پرداخت و به کودتا هم اشاره‌ای کرد. دونالد ترامپ باید بداند از این نبرد با ایران نمیتواند به راحتی نبرد قبلی با کره شمالی خارج شود. واقعا انسان از تهدید توییتری ترامپ علیه ایران در 22 ژوئیه دچار ناامیدی میشود. ترامپ فکر میکند نظام ایران شکننده است و بارها اعلام کرده است که توافق هسته‌ای همراه با وعده برداشته شدن تحریم‌ها این نظام را از فروپاشی نجات داده است. اما کمتر کارشناس و تحلیلگری است که این دیدگاه را قبول داشته باشد. دیگر اگر دموکراسی طلبان جوان نیز مشاهده کنند که آمریکا قدرت حاکمه کشورشان را از میان برداشته است، در حمایت از همان نظامیان صاحب قدرت اقدام می‌کنند. هنوز خاطره محمد مصدق و کودتای سیا در سال 1953 که وی را از قدرت کنار گذاشت از یاد مردم ایران نرفته است.
جالب است بدانید که مردم عادی آمریکا اطلاعی زیادی از کودتای 1953 ندارند و بنابراین خیلی از دلایل اختلافات آمریکا و ایران را درک نمی کنند. اینجا پاتریک هنینگسن، نویسنده و خبرنگار آمریکایی، یک ماه قبل در یک میزگرد در واشنگتن گفته بود.
باید تاکید کنم خصومت بالایی از طرف ایران علیه آمریکا به علت مداخلات آمریکا در اون کشور از جمله کودتا علیه دولت مصدق و همچنین سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران وجود داره. ایرانی‌ها این اتفاقات را در ذهن خود دارند و این مسئله نقش مهمی در نگرش اونها به آمریکا ایفا می‌کنه. متأسفانه در آمریکا به علت اینکه این مسئله به درستی و آنطور که باید در رسانه‌های آمریکایی گزارش و تحلیل نمی‌شه، آمریکایی‌ها نمی‌دونن چرا ایرانی‌ها ما را دوست ندارند.
خیلی از فعالان سیاسی آمریکا که نگران سیاست خارجی این کشور هستند، کودتای علیه دولت ایران را الگویی می‌دانند که بارها در دولت‌های مختلف تکرار شده و چهره آمریکا را در جهان مخدوش کرده است. ران پول، نویسنده و سناتور سابق ایالت تگزاس:
صحبت‌های زیادی درباره ایران می‌شود و موضوع ایران سال‌های سال است در بحث‌ها مطرح است. کودتای 28 مرداد علیه محمد مصدق، نخست وزیر منتخب مردم ایران در سال 1953، درست پس از به قدرت رسیدن آیزنهاور بود. ما هنوز پیامدهای آن کودتا را در ایران شاهد هستیم. سوال این است که چرا ما به عنوان یک کشور و رهبران سیاست خارجی‌مان کارهایی را انجام می‌دهیم که همیشه شکست می‌خورد و بیشتر از آن که به نفع ما باشد، به نفع دشمن می‌شود و متأسفانه ما هرگز از این اشتباهات و شکست درس‌ها درس نمی‌گیریم. آیا تا به حال به این ناکامی در سیاست خارجی آمریکا توجه کرده اید که ما سابقه خوبی در این زمینه نداریم؟
ما همین الان هم بین سیاست ترامپ و سیاست آیزنهاور تفاوتی نمی‌بینیم. دو هفته قبل دکتر روحانی در گفتگو با صدا و سیما باز این خیانت آمریکا را یادآوری کرد.
من پیش شرطی ندارم. اگر دولت آمریکا امروز آماده است ما مذاکره کنیم راجع به نحوه پرداخت غرامت‌هایی که باید به ملت ایران پرداخت کنه از سال 32 تا حالا به خاطر مداخلاتش در زندگی مردم در کشور ایران، ما آماده ایم برای مذاکره، ببینیم چگونه این غرامت‌ها رو میخواد پرداخت بکنه، در چند قسط، چگونه. آمریکا بدهکار ملت ایرانه و به خاطر مداخلات متعددش در کشور ایران هم بدهکار عذرخواهی است هم بدهکار غرامته، بدهکاریشو پرداخت بکنه. بنابراین ما همواره اهل مذاکره در تاریخ بودیم و هستیم.
خسارت‌های کودتای 28 مرداد برای ایران بسیار زیاد بوده و هنوز ابهامات و سوالات بی جواب ملت ایران پاسخ داده نشده است. هر کسی که بخواهد رابطه دو کشور ایران و آمریکا را بداند باید درک درستی از این ماجرا داشته باشد.
سلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
این عزیز پیغمبر است که بیار و یاور است، نفس های آخر است. عزیز پیغمبر است که بیار و یاور است، نفس های آخر است، یکی یکی ز یارانش به دشت خون نشان پرسید، زهیر و هانی و مسلم کجا رفتید، حسین غریب و تنها، حسین غریب حسین غریب و تنها، حسین زهر سوزان صحرا، غریبی تنها، غریبی تنها، غریبی تنها، غرق در خون یارانش به خاک صحرا، به خاک صحرا، به خاک نمانده دور و برش، ز مردان لشکرش کسی غیر از اسقرش، نمانده دور و برش ز مردان لشکرش کسی غیر از اسقرش، تویی تو یک و تنها میان این همه دشمن، توی تو یک و تنها میان این همه دور، به قتل گه چه خواهد شد خدای من، حسین قتیل الاریان، حسین قتیل الاریان،
تا قیامت نرود نقش تو از لوح زمیر، حیرتم کشت بگو این چه معماست حسین، گرچه شد جوهر عشق از قلم عاطفه پاک، رقم مهر تو بر صفحه دلهاست حسین. عرض ادب به پیشگاه حضرت ولی عصر صاحب عزای امروز و تسلیت به ایشان. امیدواریم شما هموطنان عزیز در هر کجا که هستید عزاداری شما قبول باشه انشاءالله. ساعت 24:01 عنوان برنامه بعدی ماست که